از هزینه مقاومت.
مقاومت فلسطینیان در انتفاضه دوم بالاخص در نوار غزه موجب شد اسرائیل مجبور بشه یکی از تعهدات خود در اسلو رو که هیچگاه قصد اجرا نداشت رو عملیاتی کنه و برای نجات جان شهرک نشینان و سربازان خود از نوار غزه در سال 2005 عقب نشینی کنه. حال با گذشت بیش از چندین سال از عقب نشینی اسرائیل از غزه، مقاومت غزه هنوز بر حق خود ایستاده. این در حالی است که طرفداران سازش پس از چند دهه از توافق ننگین اسلو هیچ چیز به دست نیاوردند و روز به روز صهیونیست‌ها در مسیر خودشون گستاخ‌تر شدند.
قدس مظهر جراحتی است که بر قلب امت اسلام وارد شده است. و این جراحت را جز به خون نمیتوان شست. راه قدس با کاهلی و تناسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانی ندارد. راه قدس مرد جنگ میخواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. امروز وعده های قرآن به تحقق نهایی خیش نزدیک شده است و امت اسلام دریافته است که چگونه باید برای آزادی قدس اقدام کنید. برادران به شتابی، قدس عزیز در انتظار است.
در این لحظه ارتباط ما با کارشناس برنامه جناب آقای جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی برقرار هست. جناب آقای خواجه‌پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و از خدای متعال خواهانم که طاعات و عبادات همه شما شنوندگان خوب گاه قبول درگاه حق قرار بده و گرامی می‌دارم روز قدس رو که جمعه آخر ماه مبارک رمضان و یادگار حضرت امام برای همه مستضعفان عالم.
آقای خواجه‌پور، با توجه به گرامی داشت روز قدس به ما بگید که آیا هزینه سازش بیشتر هست یا هزینه مقاومت؟
تقریبا در دهه 90، یعنی همین 10 سال گذشته، در کشور ما این اصطلاح که آیا هزینه سازش بیشتره یا مقاومت، در بین مردم این اصطلاح جا افتاد، چرا که ما درگیر مذاکرات هسته‌ای بودیم و برای کشور ما این موضوع کاملا متقن شد که هر گونه سازش با هژمون و نظام سلطه تو رو عقب میرونه. او اگر فرصتی پیدا کنه در مذاکرات، خنجر رو، یعنی مشت آهنین رو، زیر اون دستکش مخملین قرار داده. حضرت آقا هم اشاره کردن، رهبر معظم انقلاب، که ما پیشرفت خواهیم کرد به شرط اینکه امریکایی‌ها جلو نیاد، دخالت نکنند. حالا میخوام این عرض بکنم که یکی از اون مصادیقی که اثبات میکنه که در مقابل هژمون و نظام سلطه هر گونه مقاومت هزینش کمتر از سازشه، یکی از اون مصادیق که اینو اثبات میکنه موضوع فلسطین. در موضوع فلسطین ببینید، اتحادیه صهیونیسم جهانی در مجامع مختلف خودشون، چه مجامعی که پایش اقتصادیه، چه مجامعی که پایش سیاسیه، برای رسیدن به کشور یهود نهایتاً 20 الی 25 سال برنامه داشتن. اما امروز شما شاهدین هستین که 70 ساله که زمینگیرن و هنوز در کوچکترین مسائل حاکمیتی و حکومتی ماندن. نه جمعیتی دارن، نه سرزمینی دارن، نه حاکمیتی دارن، نه حکومتی. یعنی هیچ کدوم از ارکان کشور نتونستن محقق کنن. چرا؟ چون فلسطین اهل مقاومت. این نکته اساسی. اما حالا بگم اگر سازش میکردیم هزینه‌اش چه بود؟ هزینه سازش قطعا نابودی مطلق بود. اگر فلسطینیان در طول تاریخ 7 دهه 8 دهه گذشته اهل سازش بودن،
بله،
و سرزمین هاشون رو واگذار کرده بودن، امروز هیچ نامی از فلسطینی و عرب مسلمان در منطقه نبود. فلسطینی چه مسیحی چه مسلمان. و این هزینه سازشه. تجربه نشون داده. انقلاب اسلامی هم همین بود. اگر کوتاه می اومدیم امروز اثری از انقلاب وجود نداشت. همان سفره چپاول برای غربی ها پهن بود مطابق شکل.
درسته جناب آقای خواجه‌پور، بفرمایید حالا که رهبران جبهه مقاومت رساتر از همیشه سازش رو سرکوب میکنن، آینده طرح عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی چطور ارزیابی میکنید؟
در پاسخ به این سوال عرض میکنم که ببینید، امروز وقتی از اقصانقاط جهان حتی غیر مسلمان ها، مثل این بوکسور استرالیایی که دیروز پیام میده، حتی غیر مسلمان ها جنبش برای دفاع از مردم فلسطین به راه میندازند، این یه اثبات شده. حالا فرماندهان مقاومت هم فریاد میزنند که اثبات شده که وقتی ما اهل مقاومتیم قدرتمند میشیم، دشمن عقب میاد. اگه اهل مصالحه و سازش بشیم، دشمن همه حقی ما رو میره. این یک واقعیته. اصلا مفهوم هژمون و سلطه جهانی یعنی این. چون از داغ فهمودن رژیم صهیونیستی تو منطقه رگ نگهبان نظام سلطه است. نگهبان چی میده؟ نگهبان منافعشون، چپاولشون، قارتشون تو منطقه. اصلا اینا به قارت و چپاول هژمون و سلطه میمونن. خب حالا با این وجود ببینید، در حالی که رهبران مقاومت این رو امروز فریاد میزنن، در حالی که مقاومت امروز بیشتر از هر زمانی در اوج قدرته، در حالی که تنها پیروزی مقاومت از سال 1948 به این طرف، همین جنگ 33 روزه و جنگ 10 روزه و بعد از اون این جنگ‌های کوچیک بوده، اینا نشان مقاومت قدرتمندتر از هر زمانی است. میان طرح مثلا صلح ابراهیم رو مطرح میکنن و کشورهای عربی منطقه با صهیونیست‌ها روابط دوستانه برقرار بکنن. این یک نوع در واقع پاتکی است که دشمن بجز مقاومت هیچ راه جد نداره.
آقای خواجه‌پور، شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی چقدر میشه به پیروزی جبهه مقاومت امیدوار باشی؟
در مورد این سوال عرض میکنم که قواعد بین المللی نشون میده کمک خارجی در هر جنگ منطقه‌ای موقتی دائمی نیست. آنچه که در نهایت تعیین کننده قواعد جنگ و پایان جنگ قدرت های منطقه، مجموعه کشورهای منطقه و توانایی های اونهاست. بنابراین رژیم صهیونیستی از اونجایی که نه حاکمیتی داره، نه سرزمینی داره و نه ملیتی داره، جمعیتی نداره، ببینید، پس بنابراین حکومتش هم نخواهد توانست به پشتوانه کشورهای بزرگ منطقه و جهان، قدرت‌های جهانی نخواهد توانست در مقابل مقاومتی که منطقه‌ای است دوام بیاره. این یک واقعیتیه. از سوی دیگه باید توجه داشته باشیم که اون چیزی که در قواعد بین‌المللی یک جنگ رو، سرنوشتش رو بهتر از قبل مشخص میکنه، ابعاد سرزمینی. ببینید، سرزمین های اشغالی یک منطقه کوچکه. در این منطقه کوچک آتشبازی خطرناکه. به همین خاطر که رژیم صهیونیستی الان 70 و اندی سال 80 ساله که نتونسته روی خوش ببینه. لذا با سرعتی که جهان داره پیش میره و با قدرتی که مقاومت در منطقه داره امروز به دست میاره، چه در حزب الله لبنان، چه حشد الشعبی در عراق، چه انصار الله یمن، چه جمهوری اسلامی ایران، ببینید منطقه، چه دولت سوریه، چه جوانانی که آتش زیر خاکسترن در کشورهایی مثل مصر، اینها امروز توانایی که دارن 100 برابر بیشتر از سال پیش و 40 سال پیشه. بنابراین به راحتی میتوان نتیجه این نبرد رو مشخص کرد و اون هم یک جمله است که رهبر انقلاب فرمودن که 25 سال آینده رو نخواهد دید رژیم صهیونیستی. خود تحلیلگران و استراتژیست های رژیم صهیونیستی و غربی هم به همین موضوع اذعان.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
من قبل از اینکه همه شنوندگان خوب برنامه رو خدای بارم، تأکید میکنم که روز قدس روز اسلامه. این حرف امام بود. این جمعه فرصتی است که بعد از دو سال بالاخره با یک حضوری جدیتر از قبل به خاطر آرام شدن بیماری کووید 19 داشته باشیم. فلذا روز اسلامه. هر کسی که ارادت به اسلام داره، روز به پیغمبر اکرم ارادت داره و طرفدار مظلومان جهان، باید این روز قدس رو به هر نحوی که ممکنه گرامی بداره. همه شما شنوندگان خوب برنامه رو خدای بزرگ سپارم. خدا
یه مسجد وسط بچه ها مستقل از تصویره، یک کودک زیر چکمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
هموطنان عزیز و بزرگوار، وقت شما بخیر. اینجا رادیو فرهنگ و ما با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. بخشی رو به اتفاق بشنویم، مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
داستان از یک کلید خورد. آقا سلام.
سلام علیکم.
این کلید منزل شماست؟ اگه یه نفر بخواد این کلید رو به زور از شما بگیره چیکار میکنید؟
ازش پس میگیرم، سعی میکنم از همسایه‌ها کمک بگیرم، نهایتش شکایت میکنم.
اگه اون نفر این قدرت رو داشته باشه که دادگاه‌ها رو بخره، اون وقت چه کار میکنید؟
تسلیم نمیشم، مقاومت میکنم، میجنگم تا سرپناه خودم و زن و بچه‌م ازش پس بگیرم.
این حکایت زندگی مردم مظلومی است که بیش از 70 سال قبل دیوید بن گوریون، بنیانگذار رژیم صهیونیستی، اشغال خانه، کاشانه و سرزمین قدس را اعلام کرد. داستانی که مردمانش که سهمشان از سرزمین 27,000 متر مربعیشان هر روز کمتر و کمتر شد و 5,000,000 مرد و زن و کودک از خانه هایشان آواره شدند. روی دیگر سکه فلسطین جوشش انقلاب سنگ است. انتفاضه‌ای که کودکان دیروز فلسطین در آن قد کشیدند، فرزندان رشیدی که توانستند بیداری اسلامی و پدیده‌ای به نام روز قدس را روز تنفر از صهیونیست‌ها و اشغالگرها بیان کنند و آن را جهانی کنند.
روز قدس یک دفعه سیلی زد به صورت همشون.
روز قدس در اوج فراموشی مجامع بین المللی، روز درخشش خورشید بیداری است، روز خواستن و برخواستن است.
اما دستاوردهای جبهه مقاومت امروز، جبهه مقاومت اسلامی در منطقه، نسبت به هر زمان دیگر قویتر، کارآمدتر و بازدارنده تر شده است. دستاوردهای جبهه مقاومت محدود به کشور ایران نیست، چرا که مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام دنیا و بشریت را از شر عالمگیر اشقیای تکفیری نجات دادند. شکلگیری و استحکام جبهه مقاومت، دستاورد مهم انقلاب اسلامی ایران، به عنوان یک نهضت الهی استکبار ستیز است. امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران، اسلام، امتهای اسلامی عظمتی دارد که در هیچ مقطع تاریخی از چنین عظمتی برخوردار نبوده است. مکتبیان حاج قاسم سلیمانی خوب می دانند خداوند در قرآن بر پیروزی خط مقاومت بر صهیونیست وعده داده است، و اما از مهمترین دستاوردهای مقاومت را به مواردی چون آزادسازی جنوب لبنان که پس از سالها اشغال حاصل شد، این پیروزی نشان داد که مقاومت تنها راه احیای عزت این ملت ها به شمار می رود. نگاهی به نتایج جنگ های 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه، 51 روزه، 2 روزه و 12 روزه نشان می دهد که صهیونیست ها در تمامی جنگ ها مجبور به پذیرش شروط مقاومت شدند. نکته مهم دیگر این است که تفکر مقاومت در جهان در حال گسترش است و علاوه بر ایران، لبنان، فلسطین، عراق، سوریه، کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه، کشورهای یمن، بحرین، کویت، کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، اندونزی و مالزی هم از این تفکر الهام گرفتند.
همه این جنگ بسر مسجد الاقصاست، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بسر همین مسجده.
مسئله اصلی مسئله رژیم صهیونیستی است، مسئله اصلی مسئله قدس است، مسئله اصلی مسئله قبله اول مسلمین مسجد الاقصی است. اینا مسائل اصلی است.
این رژیم وحشی و گرگ صفت
که سیاستش اینه که با مشت آهنین با بیرحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکنن و آدمکشی و کودک‌کشی و ویرانگری اصلا براش مهم نیست و انکار هم نمی‌کنه. این رژیم علاجش جز از بین رفتن و نابود شدن نیست. حالا تا وقتی که از بین نرفته است علاج چیست؟ علاج مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل این رژیمه. این علاج جنایات اشغالگری
و ساکنان غزه صبح امروز شهرک‌های صهیونیستی واقع در مناطق مرزی
ما به توفیق الهی، به فضل الهی از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
من نشون دادم که مشکلات شما مشکلات ماست و مسلمین باید یاد واحده باشن در ضد همه ستمگران.
فلسطین 99% 99.9% اهل تسنن هستند. ما دفاع میکنیم ازش.
ما با افتخار هر چه در توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی تنها مشکل او دست تهی از سلاح بود. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد
و من اعلام کردم و قطعا این خواهد شد که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد.
این تغییر معادله در بخش موسوم به سرزمین های اشغالی خواهد توانست قضیه فلسطین را به گام های نهایی نزدیک کند.
در این لحظه ارتباط ما با احمد رضا روح الله زاد برقرار هست. جناب آقای روح الله زاد کارشناس غرب آسیا هستند. جناب آقای روح الله زاد خدمت شما سلام عرض می کنم.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان و محترم ملت رشید و روزدار ایران.
آقای روح الله زاد، دستاوردهای مقاومت به نظر شما به عنوان یک کارشناس غرب آسیا چیه و آیا این موضوع منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای و بین الملل؟
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران هم عمده رژیم‌های منطقه‌ای به سمت تسلیم رفته بودند، هم گروه‌های فلسطینی که مدعی و دایه‌دار مقاومت بودند هم احساس می‌کردند که دیگه توانایی پیروزی بر رژیم صهیونیستی رو ندارند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران اولین دستاوردی که میشه گفت این انقلاب ایجاد کرد این که ملت فلسطین احساس کرد که میتواند پیروز بشود و به همین دلیل ما شاهدیم که جامعه فلسطینی قیام میکنه و وارد میدان میشه و انتفاضه اول رو شکل میده. یعنی دستاورد اول انقلاب اسلامی این بود که مقاومت در جامعه فلسطینی خودشو تحمیل میکنه به جریانهای دیگه و موفق میشه پس از انتفاضه اول انتفاضه دوم رخ بده که محصول انتفاضه دوم هم عقب نشینی رژیم صهیونیستی از باریکه غزه است، کما اینکه قبل از اون هم محصول مقاومت در لبنان فرار رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 میلادی است. مقاومت همچنین توانست شرایط درگیری رو هم به مرور خودشو بر رژیم صهیونیستی تحمیل بکنه، کما اینکه در جنگ 22 روزه علی‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی با همه ظرفیت ها و امکانات جنگی خودش به غزه که 360 کیلومتر و در محاصره بود حمله میکنه،
بله،
اما نمیتواند جدیدن غزه رو اشغال بکنه و اهداف خودشو که در اونجا خل سلاح مقاومت و نابودی حماس و جهاد بوده دست پیدا بکنه. اهمیت این موضوع از اون حیث قابل توجهه که همین رژیم صهیونیستی در سال 1967 غزه‌ای که تحت کنترل ارتش مصر بود و اشغال میکنه، اما در سال 2008 22 روز تلاش میکنه نمیتونه وارد غزه بشه و غزه رو اشغال بکنه، کما اینکه جنگ های بعدی جنگ 2012 2014 هم نشون داد که رژیم صهیونیستی برتری خودش رو در بعد نظامی کاملا از دست داده.
جناب آقای روح الله زاد، لطفاً به ما بگین که دستاوردهای جبهه مقاومت و مکتب حاج قاسم سلیمانی چگونه بوده؟ در این باره هم برامون توضیح بفرمایید لطفاً.
نیروی قدس سپاه، پاسداران انقلاب اسلامی، از وقتی وارد معادله منطقه شد و اولویت خودش و حمایت از مظلومین منطقه قرار داد، تحول جدی رخ داد. میبینید که غزه‌ای که در محاصره کامل اما مسلح شده به انواع اقسام موشک‌ها و پهپادهای گوناگون، به نوعی که در سال گذشته در همین ایام ما شاهد نبرد سیف القدس بودیم که برای نخستین بار این طرف مقاومت و جریان فلسطینی بود که جنگ و علیه رژیم صهیونیستی شروع میکنه و رژیم صهیونیستی هم برای نخستین بار، قبلا اسامی تهاجمی سرکوبگرانه بود، برای نخستین بار ما میبینیم اسم عملیات خودشو یک عملیات به حساب دفاعی میذاره به عنوان نگهبانان دیوار. علاوه بر این ما در عرصه سوریه میبینیم، در عرصه لبنان میبینیم، در عراق میبینیم مقاومت در شالوده فرهنگی و اجتماعی و ساختار اجتماعی مردم مسلمان منطقه به حساب نهادینه شده. هر جا که قدرت اشغالگر پاشو گذاشته، این مقاومت ایزش کرده و در اونجا برکات زیادی گذاشته. اینها همه به همت و تلاش شهید سلیمانی بوده که توانست مقاومت رو از عرصه محدود به این عرصه اجتماعی بکشاند که الان ما شاهدیم کل منطقه در مقابل زورگویه های اسرائیل، ائتلاف عربی و همچنین قدرت های غربی ایستادگی میکنن و میدان دارن و شرایط منطقه رو تغییر دادن. همونطوری که شهید قاسم سلیمانی فرمود، فقط ارتشی که مقاومت داره فقط یک بخش اون، یعنی هشت شعبی عراق، برابری میکند با چندین ارتش کلاسیک منطقه، کشورهای منطقه، و این دستاورد بسیار بزرگی است که معادلات منطقه‌ای رو در آینده کاملا به نفع جهان اسلام تغییر خواهد داد.
از شما خیلی متشکرم جناب آقای روح الله زاد، کارشناس غرب آسیا، و آرزوی قبولی تو عبادات شما رو هم از خداوند متعال دارم.
بنده هم از همه شنوندگان محترم که با زبان روزه انشاءالله در روز جهانی قدس به میدان خواهند آمد، طاعات عباداتشون رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم و امیدوارم که در همه عرصه ها موفق باشند و خدا حافظ همه شما.
متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار. هموطنان عزیز و بزرگوار، وقت شما بخیر. اینجا رادیو فرهنگ و ما با برنامه بازتاب همراه شما هستیم.
این شهدای بزرگ ما، همین شهدای عزیز، همین شهدای نام آور قدم در این میدان گذاشتن به نیت این نبودن که یک روزی نام اونها پشت بلندگوهای عظیم این کشور یا دنیا برده شود. نه، مثل یک انسان معمولی رفتن در جبهه برای اینکه وظیفه خودشون را انجام بدن. هر جا هم احساس کردن اونجا وظیفه است، اونجا رفتن.
پایان برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ رسیدیم. یک بار دیگه روز قدس رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که به زودی شاهد آزادسازی کامل قدس از دست اشغالگران اسرائیلی باشیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو هم از خداوند متعال داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بازتاب. خدا نگهدار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغاز ترین پایان، آزاد ترین تقدیر. از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده در من گمنام پرآوازه. تو سایه خورشیدی، تو بوسه در بحران، تو دلهره ای آرام، مهتاب تر از باران. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغاز ترین پایان، آزاد ترین تقدیر. از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده در من گمنام پرآوازه. آرامش توفانی می سازی و ویرانم، رسوایی رازآلود می پوشی و عریانم. من حادثه بردوشم، من عشق نمیدانم، در هیچ تمامم کن تا زنده شود جانم. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغاز ترین پایان، آزاد ترین تقدیر. من را تو به خود خواندی، معشوقه ناخوانده، دل را به ازل بسپار، یک دم به ابد مانده.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش از
افتقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب. Thank you.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی همراه شما هستم تا چند دقیقه درباره رمان‌ها و داستان‌های روز فارسی حرف بزنیم، ببینیم این روزها در رمان‌ها و داستان‌هایی که نویسنده‌هامون میتونن منتشر بکنن چی میگذره. در بوتیقا هر بار درباره یک مجموعه داستان یا یک رمان حرف میزنیم، سعی میکنیم ویژگی‌هاش رو بررسی کنیم و ببینیم نویسنده چه کرده. شاید این آشنایی مختصر با اثر ترغیبمون کنه تا اون رو در فهرست مطالعه‌مون بگذاریم. امروز در بوتیقا درباره یک رمان صحبت میکنیم، دفترچه پیدا شده حوالی خیابان انقلاب، نوشته حسین رحمتی زاده. پیش از این با دو رمان انتخاب و آنهایی که نیستند حسین رحمتی زاده رو شناخته بودیم. سومین رمان این نویسنده، یعنی